بفرمایید.
خواهیم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. شما میتونید از طریق سامانه پرمکی 301035 با ما در ارتباط باشید، همطور از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. اگه قصد دارید برنامه بدون خط خوردگی رو زنده بشنوید، یا اینکه شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشید، یا اینکه از آرشیو برنامه‌های قبلی بدون خط خوردگی استفاده کنید، میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی شبکه رادیویی گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی باشید. و اما موضوعات که در برنامه امشب به اونها خواهیم پرداخت. در پرونده هفته نگاهی خواهیم داشت به راهکارهای توسعه و پیشرفت شبکه ملی اطلاعات. بررسی یک ادعا، آیا مجلس و دولت به بودجه 1400 نگاه سیاسی دارن؟ سیاست واشنگتن در ادامه اشغالگری در سوریه؟ ابلاغ قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد؟ و موافقان و مخالفان لایحه اصلاح بودجه. خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، 19:03 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امشب رو بشنوید.
فناوری اطلاعات بدون خط خوردگی.
خب در پرونده هفته که شبهای گذشته هم بهش پرداختیم و امشب هم به عنوان یکی از سوژه‌های برنامه گفتگوی ماست، با آقای لطف‌الله سیاکلی همراه میشیم، نایب رئیس فراکسیون فضای مجازی مجلس، تا در خصوص راهکارهای توسعه و پیشرفت شبکه ملی اطلاعات با ایشون صحبت بکنیم. آقای سیاکلی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم محضر جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه شما.
متشکرم. آقای مهندس سیاکلی، از نگاه شما چرا شبکه ملی اطلاعات علارغم تأکیدات که روش وجود داره اجرایی نمیشه؟
از حضور شما که میدونید که در کمیسیون صنعت که من هستم یک کمیته‌ای داریم به نام کمیته ارتباطات فناوری اطلاعات که بندم عضویت اون کمیته رو دارم.
بله.
خب ما با هم جناب آقای جهرمی وزیر محترم و نیز معاونین ایشون و آقای دکتر کریمی که مسئولیت مستقیم شبکه ملی اطلاعات رو در وزارت ICT داره چندین جلسه داشتیم، دیدارهای حضوری داشتیم و جویا شدیم. گزارش هایی که دوستان ما میدن حاکی از پیشرفته، اما چون این تمام نشده و اشکالاتی داره، ما هنوز در واقع شبکه ملی اطلاعات رو خیلی حس نمی کنیم.
بله.
ولی بررسی هایی که ما کردیم، شبکه ملی اطلاعات در حال پیشرفته و جلو میره. ما شبکه ملی اطلاعات رو باید کاملا از فضای مجازی تفکیک بکنیم. ما گاهی اوقات اینا رو با هم مساوی میدونیم.
بله.
و توقعاتی که از وزارت ICT داریم توقع درستی نیست. مثلا در حوزه سرویس و خدمات، در حوزه محتوا، در حوزه کاربر، اینها جز وظایف وزارت ICT نیست. وزارت آی سی تی فقط زیر ساخت فیزیکی کار، اهم از فیبر نوری، کابل، سرور، دیتا سنتر، این امور رو در واقع داره.
بله.
در این زمینه هم پیشرفت‌هایی حاصل شده، ولی همچنان نیازمند این است که کار جدی‌تر باشه و هم بودجه مناسب براش گذاشته بشه، هم اهتمام جدی باشه که این کار زودتر انجام بشه.
درسته. یه توضیح بفرمید آقای سیاه‌کلی، اشاره فرمودید که به حال همه مسئولیت‌های حوزه راه اندازی شبکه ملی اطلاعات بر عهده وزارت ارتباطات نیست. این نکته دقیقی است، چون خیلی ها احساس میکنم تو که اصلی هم فرمودید موضوعات روی مقداری با همدیگه شاید ممزوج بکنم و باید ما یه تفکیکی رو در این زمینه قائل باشیم. اگر همونطور که حضرت عالی فرمودید بسترها و در واقع یه سری زیرساختهایی رو مسئولیتش در شبکه ملی اطلاعات رو متوجه وزارت ارتباطات ببینونیم، دستگاه های دیگری که زیمدخل هستند در شبکه ملی اطلاعات کدوم ها هستند و چه وظایفی دارند؟
خب ببینید، ما اولا که وقتی که وارد فضای مجازی میشیم، اول باید بگیم این فضا محل آحاد جامعه است، یعنی همه افراد جامعه در باب از یک طرف به عنوان مصرف کننده، از یک طرف به عنوان کاربر و عامل و تولید کننده محتوا و منتشر کننده محتوا. میدونید که الان دیگه ما چیزی به نام مخاطب نداریم در فضای مجازی، حتی کاربر هم نمیشه گفت، مشتری هم نمیشه گفت، جمع اینهاست، یعنی جمعی از مخاطب، مشتری، کاربر، تولید کننده، همه اینا جمع میشه، میشه یک عضو در واقع فعال فضای مجازی. خب این عضو فعال فضای مجازی دیگه نمیتونیم بگیم که این عضو مثلا پزشکان هستن، مهندسان هستن، با سواد هستن، بی سواد هستن، شهری، روستایی، یک جمله میشه گفت هر کس که الان دیگه در واقع در قید حیات هست با فضای مجازی کار داره، یا یه جای مصرف کننده است، یا یه جای تولید کننده است، یا یه جای منتشر کننده است. بنابراین
بله،
اولین گروهی که بهره بردار شبکه ملی اطلاعات هست آحاد جامعه ایرانه و همه باید در این جهت وظایفشون رو بدانن، مخصوصا در باب تولید محتوا که من فکر میکنم وظیفه تاریخی ملت ایران هست، در باب تولید محتوا وظیفه تاریخی خودش رو ایفا بکنه و نگذاره در باب محتوا دیگران تولید بکنن ما مصرف کننده باشیم. این دون شأن مردم ایران هست با توجه به این سابقه چند هزار ساله حکومتی و دیستی که دارن و سابقه بیش از 1400 سال حکومت در واقع دین اسلام رو دارن.
بله.
ترکیبش و ترکیب عجیبی رو برای تامین محتوا و تولید محتوا ایجاد میکنه. الان به نظرم میاد که اولا مردم ایران در یک در واقع برخی از خاص تاریخ هستن که باید محتواهایی که تا حالا به صورت فیزیکال یا به صورت سنتی.
آقای مهندس صداتون یه مقدار ضعیف شد.
میخوام عرض بکنم که خوب الان؟
بله بفهمید.
میخوام عرض بکنم که اگر تا به امروز مردم ما محتوای خودشون رو، دانش خودشون رو، داده های خودشون رو به صورت سنتی حفظ میکردن، امروز وظیفه تاریخی دارن که اولا آنچه رایی که داشتن رو تبدیل به دیجیتال بکنن و بگذارن بر فضای مجازی، دومن وظیفه دوم تاریخیشون که واقعا داشته های فرهنگیست که باید تولید بشه مجدد برای جهانیان، تولید بکنن و ما در حوزه تولید محتوا به یک در واقع محتوای عظیم دست پیدا بکنیم و دنیا از ما برداشت بکنه یا دانلود بکنه. این یه نکته برای مردم ما.
بله.
در همین زمینه مسئولین ما و ادارات ما، فکر کنید مثلا فرض کنید که مرکز بهداشت ما یا مثلا علوم پزشکی ما، علوم انسانی ما، دانشگاه‌های ما، حوزه‌های ما، نهادهای ما، اداراتمون، خود صدا و سیما چقدر محتوا داره که این محتواها واقعا نیاز روز جامعه خودمون و دیگر جوامع پس بنابراین مسئولین هم باید در این جهت گام بردارن، وظیفه تاریخی خودشون در باب تبدیل محتواشون به فضای به دیجیتال در و قراردهی اون در فضای مجازی برای مصرف خودمون و جهانیان، این هم وظیفه دیگری است که واقعا باید مسئولین جدیت به خرج بدن و محتوایی که دارن برای مصرف شیوه رو به کار بگیرن که برای مصرف آماده بشه و تسهیل بشه تا بشه استفاده کرد. اینها موجب میشه که ما در حوزه محتوا گام‌های اساسی برداریم. در حوزه خدمات باز هم مردم مسئولیت دارن، هر کسی که خدمتی میتونه ارائه بده بیاد، هم مسئولین دولت الکترونیک. واقعا امروز من در مجلس تذکر دادم در مورد دولت الکترونیک، اگر ما شفافیت میخوایم، اگر میخوایم رانت حذف بشه، قاچاق حذف بشه، فساد حذف بشه، شفافیت وجود داشته باشه، خوب نیازمند دولت الکترونیک هستیم. و دولت که میگیم یعنی همه نهادهای حکومتی و حاکمیتی باید خدمات دیجیتال خودشون را بندازن و باز هم باید وظیفه تاریخ خودشون در این جهت انجام بدن تا مردم بتوانن با کمترین هزینه بدون جابجایی و صرف انرژی و آلودگی هوا و محیط زیست در دسترسشون باشه و استفاده بکنن از خدمات دولت‌ها و حکومت‌ها. اینا نکاتی است که در واقع میاد تا اون لایه‌های بالایی که بالای لایه فیزیکی که شبکه ملی اطلاعاته، تو لایه سرویس و خدمات، تو لایه محتوا و تو لایه کاربر اینها جاسازی بشن تا ما برسیم به یک فضای مجازی پرتحرک، پرتنوع، متکثر، سالم، صحیح، پاک. اگه لازم بود براتون توضیح میدم که این کلید واژه ها چقدر ارزشمنده.
بله.
که ما امروز به اونها توجه بکنیم در فضای مجازی.
بله. خب ما در حد یک دو دقیقه فرصت داریم، اگر نکاتی هست که حالا فرمودید میخواد توضیح بشه.
میخوام توضیح بدم در مورد سالم، صحیح، پاک. اینجوری عرض بکنم که یکی از اشکالاتی که به فضای مجازی وارد هست و همه صاحبان نظر در این زمینه اتفاق نظر داره این است که محتواهای فضای مجازی ممکن است که ناسالم و ناصحیح و حتی غلط باشه، چون مرجعیت رسیدگی نداره و هر کسی میتونه مطلب بگذاره، کسی نیست بگه مطلب درست یا نادرسته. خب اینجا همون جوری که ما در برند حلال واقعا در دنیا صدا کرده و امروز حتی مسیحیان، دیگر ادیان از برند حلال مسلمان ها استفاده میکنن در مواد غذایی، ما باید در فضای مجازی هم برند صحیح، سالم، پاک داشته باشیم. اگر این مهر پای هر محتوایی خورد، مردم بدانند که این محتوا اثرش مثبت، اثر منفی ندارد، مطالبش صحیحه و در چارچوب شرع مقدسه. این یک برندی است که ما میتوانیم به نام ایران در سطح جهان در واقع منتشر بکنیم و مردم دنیا بدانند که محتوای ایران رو که میبینن غلط نداره.
درسته.
اشکال درش نیست. این خیلی ارزشمنده و خیلی از افراد جهان علاقه مندن محتوایی که میبینن بدانن یک مرجعیتی اون رو تایید کرده گفتی درسته.
فضای
مجازی نواقص این گونه ای هم داره که باید ما مدیریت بکنیم تا بتوانیم هم برای خودمون هم برای دیگران یادگار ارزشمندی بگذاریم و مصرف کنندگان محتوا با خیال راحت مصرف بکنن.
انشالله. خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب سیاه‌کلی. با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر باشه.
سالم باشید. خداحافظ.
خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، در پرونده هفته و در خصوص راهکارهای توسعه و پیشرفت شبکه ملی اطلاعات صحبت‌های من شنیدید با آقای سیاه‌کلی، نایب رئیس فراکسیون فضای مجازی مجلس. شما عزیزان شنونده میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا و روگوشی تلفن همراه خودتون برنامه‌های رادیو گفتگو رو هم از این طریق بشنوید. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، ساعت 19:15 است. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو بشنوید.
اقتصاد بدون خزخوردگی.
خب در دومین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به یک ادعا که گفته میشه آیا مجلس و دولت به بودجه 1400 نگاه سیاسی دارند، که این پرسش رو با آقای دکتر عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و استاد محترم دانشگاه مطرح میکنیم. آقای دکتر شیخی سلام بر شما، شبتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، همکاران عزیزتون پشت صحنه، همچنین مردم عزیز شنوندگان این برنامه بسیار خوب، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از جناب عالی آقای دکتر شیخی. آقای دکتر شیخی، خب در همین فضای رفت و برگشت لایحه بودجه سال آینده که کلیاتش تقریبا 2 هفته پیش در مجلس رد شد و مجددا دولت با اصلاحاتی لایحه بودجه رو مجددا به مجلس ارائه کرد و امروز هم در مجلس کلیاتش به تصویب رسید، یه به حال ادعا یا یک گمانه در ظرف همین 2 هفته اخیر مطرح شد که هم دولت و هم مجلس از یک منظر سیاسی به بودجه 1400 نگاه میکنن. از نگاه شما به عنوان یک اقتصاددان چقدر این ادعایی که مطرح میشه با واقعیت‌های بودجه و نوع نگاهی که به حال دولت و مجلس به بودجه دارن تطابق داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب نمیشه مثلا حد و افراط و تفریط را انسان به اصطلاح پی بگیره. مسلما تهیه بودجه تحت تأثیر دیدگاه مدیریتی سیاسی اقتصادی دولته و در واقع طرح اشکال و یا درخواست اصلاحی هم که مجلس محترم در واقع ارائه داده هم میتونه تحت تأثیر دیدگاه اقتصاد سیاسی به اصطلاح نمایندگان محترم باشه. اختلاف دیدگاه هم میتونه یه چیز طبیعی باشه، غرض سیاسی نباید باشه.
بله.
ولی تفاوت دیدگاه سیاسی اقتصادی یک چیز طبیعیه. اما اینکه بودجه‌ای که ارائه داده بود دولت متاسفانه تحت تأثیر اون دیدگاه اقتصاد سیاسی متأثر از نظام اقتصاد سرمایه داریه، نه تحت تأثیر دیدگاه اقتصاد سیاسی مکتب اقتصاد اسلامی. متاسفانه دولت اعتقادی به شاخصهای اقتصاد اسلامی نداره و در عمل هم اینه ثابت کرده. ببینید، اقتصاد یک موجود زنده است طبق اظهار نظر نخبگان اقتصاد. اقتصاد، اداره اقتصاد یک فرایند متصل و مستمره.
بله.
همینطور بودجه سنواتی، بودجه های سنواتی هم یک فرایند مستمر و متصله. ما نمیتونیم این بودجه را فارغ از تأثیر بودجه های سالهای قبل بدونیم.
بله.
ما 4 سال با مجلسی که دیدگاه قوه مجریه را در واقع قبول داشت سر کار داشتیم و بنابراین این نتیجه‌ای که الان در این لایحه چه از طرف دولت ارائه شده و یا چالش‌هایی که مجلس محترم داره با اون مقابله می‌کنه، در واقع اینا تحت تأثیر این گفتمان حاکم در قوه مجریه و قوه مقننه در سالهای پیشه.
بله.
ببینید، ساختار بودجه ما، یک ساختار طراحی بودجه در کشور ما یک ساختار سنتیه. عمدتاً بدنه کارشناسی همچنان دارن سنتی فکر میکنن. عنایت داشته باشید، همین یه ماه پیش علن شد، آشکار شد که یک بند ردیف بودجه‌ای برای اجرای سند 20 در واقع پیشنهاد بیگانه سازمان ملل هم دیده بودن. معلوم شد یک کپی از بودجه قبل انداختن، اعداد ارقامش عوض کردن.
بله.
بعد لذا ساخت طراحی بودجه یک ساختار سنتی داره، مبتنی بر فروز نظام اقتصاد سرمایه داریه. متاسفانه دیدگاه غلطی هم که از ابتدا شاید پیش از پیروزی انقلاب در دوران طاغوت شکل گرفته این بوده که ما چون درآمد نفت داریم هیچ نیازی به اخذ مثلا درآمدهای دیگه یا دنبال کردن به اصطلاح تشکیل درآمدهایی از منابع دیگه نبودیم و نیستیم، و لذا روی فلسفه تشکیل دولت و بخش عمومی هم در واقع یک دیدگاه غلطی داره که انگار این حق دولته که از ثروت عمومی ورداره و بفروشه و هزینه‌هاش تأمین کنه.
بله.
درسته که از دیدگاه تاریخ اقتصاد، تاریخ اقتصاد سیاسی، تشکیل دولت بر مبنای هزینه‌هایی چون فعالیت‌های عمومی عام المنفعه رو دولت در واقع میخواد اجرا کنه به نیابت از مردم، این مردم هستن که هزینه های فعالیت های عام المنفعه که نفعش جامعه میبره در واقع باید تأمین کنن. بنابراین توجهی به اخذ مالیات تا الان وجود نداشته.
بله.
باز همونطور در مقدمه که عرض کردم چون این بودجه هم همچنان ثمره اون دیدگاه حاکم بر اقتصاده که ناشی از فروز نظام اقتصاد سرمایه داریه، توجه داشته باشین که این دولت 8 سال اقتصاد رها کرده، الان تو این چند ماه آخر افتاده به تکاپو تا یه مقدار روتوش کنه اون سوء اعمالی رو که داشته، هم افعال غلطی رو که در اقتصاد اجرا کرده، هم ترک افعالی که داشته. مثلا ببینید ساختار بودجه همچنان مجلس قبول داره که ساختار بودجه به این راحتی قابل اصلاح نیست. عرض میکنم خدمتتون که یک بودجه قابل اعتناست در این دورها، در این روزها، در این سالها که بایستی 5 تا به اصطلاح اصلاحیه مهم پایه‌ای و پایدار درش انجام بشه. یکی جلوگیری از فرار مالیاتی که سهمش در اقتصاد ما الان من به قاطعیت عرض میکنم بیش از 3 برابر بودجه دولته، یعنی اگر ما از فرار مالیاتی بتونیم جلوگیری کنیم اصلا دولت نیاز به فروش 1 قطره نفت هم نخواهد داشت.
بله.
دوم توسعه پایه‌های مالیاتیه. خب خود دولت وقتی اقتصاد را از رونق انداخت، رکود تورمی را بر جامعه ما مستولی کرد، در واقع پایه‌های مالیاتی را هم خراب کرده دیگه، یعنی درآمدی نمانده که مالیاتی بگیره.
درسته.
کرونا هم که اومد دیگه مزید بر علت شد. پس دوم توسعه پایه‌های مالیاتیه، سوم اصلاح پایه‌های مالیاتی و ضرایب مالیاتیه. ضرایب مالیاتی الان ظالمانه است، از تولید چون تیراژش معلومه به شدت دارن مالیات میگیرن، ولی از فعالیت‌های تجاری، دلالی، صادرات، واردات اینا متاسفانه هیچ خبری از گرفتن مالیات نیست و ضرایبشون به شدت پایینه.
بله.
بسیاری از قوانین ما اصلا تدوین شده سالها پیشند که با توجه به افت ارزش بوز اصلا ارزشی نداره این ضرایبی که این درآمدهای در واقع هنگفت بخش خدمات باید بگیرن نمیگیرن. امروز بنده مراجعه داشتم به مطب پزشکی که اولا دستگاه کارتخون نداره، ثانیاً شماره پول نقدی میگیره توی شرایطی که اصلا پول میتونه ناقل ویروس کرونا باشه.
بله.
ثالثاً اسم خودش یه مرد، اسم زنی را به نام صاحب حساب احتمالا خانمشه معرفی کرده، ویزیتشه 2 برابر میگیره، هزینه خدماتشه هم 2 برابر میگیره، اونم به حساب نام کسی دیگه، به نام حساب دیگه، به نام خانمی، نه خودش که مرده. عنایت داشته باشه این فرار مالیاتیه. این ضرایب مالیاتی اینجا کارساز نیست با این شرایط. اینا رو واسه نقره داغ کنن. خب نکرده دولت. دولت مماشات کرده، اقتصاد رو رها کرده، تنظیم بازار رو رها کرده، هیچ برنامه‌ای الگویی برای عرض کنم تراز تجاری نداره، واردات ولنگار بوده.
بله.
اینا یعنی خراب کردن اقتصاد. خب این چه
حالی تو؟ ما یک دقیقه فرصت داریم،
همین یه دقیقه هم کوتاه تموم میکنم.
بله فرشت.
چهارم، اصلاح ابزارهای اخذ مالیات. خود ازاری غلطه.
بله.
هیچ که نمیگه دوغ من ترشه. تشکیل بانک سامانه جامع اطلاعاتی که تراکنش ها را بتونیم رصد کنیم و مالیات رو از تراکنش ها بگیریم. خب عدم تعادل هایی در این بودجه بوده متاسفانه. هزینه و درآمد نامتعادله. عدم تعادل منطقه‌ای داریم، مناطق محروم داریم، غیر محروم داریم، ولی توجه دولت در این بودجه نداشته. عدم تعادل بخشی داریم، عدم تراز تجاری داریم در این بودجه، عدم تراز رفاهی داریم، نظام دریافت و پرداخت‌ها ناعادلانه است. وزارت نفت و بهداشت رقم‌های حقوق‌های نجومی میدن، ولی مثلا وزارت، مثال میزنم، جهاد کشاورزی که بنده هم یه عمری اونجا خدمت کردم، ببین حقوقهای عرض کنم ذره‌ای پرداخت میکنه.
بله.
خب این ناعادلانه است، اینا باید اصلاح بشه. این عدم تعادل ها از همه مهمتر اینه که دولت بودجه را متکی بر استقراض همه جانبه کرده و در این کلیاتی هم که پذیرفتن، تازه پذیرفتن که 50,000 میلیارد تومان فروش اوراق بدهی را کاهش بده.
بله.
ولی همچنان برخلاف قانون برنامه پنجم داره دولت اوراق مشارکت منتشر میکنه که این خلاف قانونه.
خیلی متشکریم.
یعنی دولت خودش در واقع قانون رو نقض کرده.
بله.
عذرخواهی می‌کنم.
خیلی ممنونم، استفاده کردیم آقای دکتر شیخی بزرگوار. ببخشید که ما فرصتمون هم اندک هست.
من از شما و شنوندگان تشکر می‌کنم و عذرخواهی هم می‌کنم.
سلامت باشید، شب شما بخیر باشه.
زنده باشید. خدا نگهدار شما باشه.
از آن شنونده بررسی یک ادعا که آیا مجلس و دولت به بودجه 1400 نگاه سیاسی دارند، پاسخ دادند آقای دکتر شیخی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، به این پرسش ما.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، 19 و 27 دقیقه رو خدمتتون اعلام میکنم، دعوت میکنم سومین بخش گفتگویی برنامه امشب رو بشنوید. خب در این بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به سیاست امریکا در ادامه اشغالگری در سوریه. آقای دکتر قاسمیان، کارشناس مسائل منطقه، در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شب بخیر.
به نام خدا. منم سلام و شب بخیر دارم خدمت شما جناب آقای عسکری، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان گرامی این برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر، خبرهای منتشر شده ناظر به اینکه نظامیان امریکایی در مثلث مرزی بین سوریه، عراق و ترکیه مقر نظامی جدید احداث میکنن. از نگاه شما آیا این اقدام میتونه بستری برای ادامه اشغالگری امریکا و برخی از کشورهای متحدش در سوریه باشه؟
بله. ببینید، امریکایی در سال 2014 به بهانه شرکت در حملات هوایی علیه گروه تروریستی داعش یک سری پایگاه را در شمال و شمال شرق سوریه، دقیقاً در همون نقاطی که شما اشاره کردید که یک محل تلاقی سه نقطه ترانزیتی ایران، عراق و سوریه است، مستقر کردن به بهانه اینکه بتونن با داعش بجنگن، از نیروهای پی‌کی‌کی و یی‌پی‌جی که در شمال سوریه به عنوان ارتش بدیل ارتش سوریه هم یاد می‌بردن پشتیبانی کردن، تجهیزات دادن، تسلیحات خیلی سنگینی به اینا تزریق کردن. بعد از مدتی که نیروهای مقاومت و ارتش سوریه توانایی بیشتری را کسب کردن، حوالی مثلا سالهای 2016-17 شاهد شکاف، انشقاق و اختلاف در بین این گروه ها بودیم و یکی پس از دیگری شاهد واگذاری اکثر مناطق بودیم. اختلافاتی که بین آمریکا و ترکیه ایجاد شد و نهایتا دست برتری که نیروهای مقاومت در مسیر امتداد استراتژیک خودش از تهران به بغداد، بغداد به دمشق، دمشق به لبنان و از اون ور به سایر